بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60 صفحه 11 و فی قوله تعالی و این لکن فی الانعام لعبرتن نسقی کن مما فی بطونها و لکن فی ها منافع کثیره و منها تاکلون و علیها و علی الفلک تحملون دلالتون. بحث در آیه ششم داشتیم که در اون آیه بیان شده بود که آب طاهر است و مطهر و ما از اون آیه استفاده کردیم که مباح هم هست و به مناسبت این آیه آیات دیگری رو که قریب و دلاله هستند با این آیه اول ذکر کردیم، بعضیاشون رو داشتیم ذکر میکردیم. دو تا از اون آیات رو گفتیم، حالا آیه سوم رو میخوام بگیم که اون آیه دلالت بر این آیه که میخوام بخونیم مربوط به آب نیست، ولی حکم اباحه رو افاده میکنه و به همین جهت مناسب است با آیاتی که ما قبلا خوندیم. در آیات قبلی استفاده از آب اباحه شده بود، در این آیه که میخوام بخونیم استفاده از انعام اباحه شده. هر دو اباحه فایده است، لذا با هم مناسبند. ولو اون قبلی مربوط به آب بود، این یکی مربوط به آب نیست، ولی بالاخره هر دو مربوط به اباحه فایده هستند. اون هم فایده آب رو مباح میکرد برای ما، یا استفاده از آب رو، این هم استفاده رو برای ما مباح میکنه، منتها استفاده از انعام رو و در ذیلش استفاده از سفینه رو، که اینها رو برای ما مباح میکنه. ایشون به مناسبت دارن اون آیات هم ذکر میکنن که این دیگه خارج گفتن لازم نداره، من از رو میخونم. و فی قول صفحه 60 صفحه 11 و فی قوله تعالی خبر مقدمه دلالتون علی الانتفاع بالانعام مبتدای مؤخره. در قول خداوند که فرموده ان لکم فی الانعام لعبره، یعنی برای شما در چارپایان پندیست که از طریق این چارپایان متوجه نعمتهایی که من به شما دادم بشوید، پند بگیرید و متوجه بشوید که خدایی دارید که او منعم به شماست. نسقی کم مما فی بطونها، ما کنایه از لبنه. نسقی کم مما فی بطونها یعنی به شما رو سیراب میکنیم از شیری که در شکم این هاست. چون انعام عبارتند از حیواناتی که چارپایانی که قابل سواری هستند و یا قابل منافع دیگر، مثلا شتر و گاو و گوسفند و بز، که اینا خب معلومه اینا استفاده های دیگری غیر از سواری و استفاده های غیر سواری دارند، بعضیشون استفاده سواری هم دارند مثل شتر. اما مثل حمار و اسب و اینها هم استفاده سواری دارن، هم استفاده شیرشون هست، منتها خب از شیرشون غالبا استفاده نمیشه، ولی بالاخره حلال شیرشون، مباحه. استفاده کردن و نکردن ما مهم نیست، الان بحث ما در حلیت و اباحه این شیر هاست، حالا ما میخوام استفاده کنیم یا نکنیم. و لکن فی ها منافع و کثیره، نوشتن فی اصواف ها و اوبار ها، در پشمشون در کرکشون منافع بسیاریست برای شما. لباس میدوزید، لباس میبافید، فرش درست میکنید، بالاخره استفاده های فراوان میبرید. و منها تاکلون، این استفاده سومه، بالاخره آخر سال هم ممکنه ذبحشون کنید و از گوشتشون استفاده کنید. استفاده چهارم و علیها و علی الفلک تحملون، هم بر انعام هم بر کشتی سوار می شوید. فی البر و البحر علیها، یعنی بر انعام سوار می شوید فی البر، علی الفلک سوار می شوید فی البحر. پس تهملون رو عام می گیم، می گیم تهملون فی البر و البحر. در این آیه دلالت است بر استفاده و انعام مثل ابل و بقر، یحل و اکل این انعام و سایر انتفاعات، و کذا یعنی و کذا یحل و جلوس در سفینه، که از این آیه اباحه این اعمال استفاده میشه. و یدل علیه، علیه یعنی بر این حلالیت جلوس فی سفینه، به اون قبلی ها کار نداریم. یدل علیه ایزن یعنی علاوه بر این آیهی که خوندیم دلالت میکند این آیه فیض از طبعی که انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. وقتی بر کشتو و دیگران که با تو هستن بر کشتی مستقر شدید، بگید الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. یعنی شما که حضرت نوح هستید با افرادی که با شما هستند، وقتی سوار کشتی شدید این رو بگید. معلوم میشه سوار شدن بر کشتی جایزه، این یک. و همچنین گفتن الحمدلله تا آخری که در این آیه آمده راجحه، لااقلش اینه که راجحه، چون قول داره، قول امره، یا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، بالاخره حداقلش استحبابه. ما به طور کلی میگیم راجحه، حالا دیگه تعیین نمیکنیم استحباب یا وجوب رو. استحباب وجوبی که صفتها نداره، ولی لااقلش استحباب از دنیای استفاده میشه. و قول رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. منزل رو بعدا خواهیم گفت مصدر نیمیه، اگر منزل بخونیم اسم مکانه، اگر منزل بخونیم مصدر نیمیه. الان منزلن خونده شده، لذا مصدر نیمی میگیریم یعنی انزالن. ما را فرو بیاور از این کشتی، یک فرو آوردن مبارک، زیرا که تو بهترین منزلی، بهترین فرو آورنده هستی. یعنی حالا که سوار شدیم تو رو شکر میکنیم که ما رو از قوم ظالم نجات دادی. وقتی میخوام پیاده بشیم ازت درخواست میکنیم و دعا میکنیم که با برکت پیاده بشیم. بالاخره میخوام زندگی نوعی رو فعلا روی زمین آب دیده شروع کنیم، پس تو بر ما برکت وارد کن و برکت بده. و یدل علیه گفتیم یعنی بر این که جلوس در سفینه مباح است، و تدل علی رجحان قول ذالک بعد الجلوس فی الفلک. علاوه بر این اباحه، این آیه دلالت می کند بر این که راجح است گفتن این چنین مطلبی بعد از جلوس فی السفینه. اول که نشستیم مستقر شدیم بگیم الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، بعدم یه خورده که گذشت یا همون وقت بگیم رب انزل نیمون زلم مبارک و انت خیر المنزلی، قول این مطلب بعد از جلوس فی السفینه راجحه. و قوله منزلن اما اسم مکان محل نزول و مصدر نیمیون ای انزالن. منزلن رو میفرماییم که یکی از دو توجیه برایش میتونیم داشته باشیم، یکی این که اسم مکان باشه، یکی این که مصدر میمی باشه. اگه مصدر میمی باشه به معنی انزال و به ضم میمیم و فتح ذا خونده میشه منزلند، و اما اگه اسم مکان باشه به معنی محل نزوله، وقت اگه از ثلاثی مجرد گرفته بشه منزلن خونده میشه، اسم مکان باشه منزلن خونده میشه به فتح میم و کسر زا. و اگه از ثلاثی مزید باشه به ضم میم و فتح زا خونده میشه، یعنی منزلن.
با مصدر میمی و وقت یکسان میشه. و چون در اینجا رب انزلنی منزلن مبارکن داریم، انزلنی شاهد میشه بر اینکه منزلن باید از ثلاثی مزید باشه. بنابراین که اسم مکان باشه که مصدر میمی باشه، در این آیه منزلن میخونیم، ولو در جای دیگه اگر اسم مکان باشه منزلن بخونیم. البته اینجا ما کسی بخواد به قرینه انزلنی توجه نکنه، میتونه در ثلاثی مجرد بگیره و منزلن بخونه، ولی خب انزلنی قرینه است برای این که منزلن خونده میشه، شاید مناسب تر باشه. و قولش که فرمود منزلن یا اسم مکان است، محل نزول، این محل نزول معنای اسم مکانه، یعنی در صورت که اسم مکان باشه معنیش محل نزول. مثلا مثل که این دو گفته این ما اسم مکانه ای محل نزول، بعد می فرماد او مسترون میمی ای انزالن. البته ای انزالن مبارکن تفسیر فقط منزلن نیست، تفسیر منزلن مبارکنه. ای انزالن مبارکن کثیر الخیر و البرکه. کثیر الخیر و البرکه رو میتونید عطف بیان بر مبارکن بگیرید، یا حتی تفسیر عطف بیان بگیرید، تفسیر هم هست، تفسیر مبارکن بگیرید. و ظاهر استحبابه، ضمیر استحبابه برمیگرده به قول ذالک. قول و ذالک در بعد از جلوس فسفینه گفتیم روچان داره، می فرمد و ظاهر این است که این قول استحباب دارد در مطلق منزل کما برده به زبایه. هر جا خواستیم نازل بشیم خوب بگیم رب انزلنی منزلن مبارکه و انت خیر المنزلین. حالا الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین هم شاید جزش باشه، بالاخره در هر منزلی اون آیه رب انزلنی منزلن مناسبه و مستحبه. اون قبلیش هم اگه زمین میکنیم، ظاهر کلام مرحوم محقق اینه که اون قبلیش هم مستحبه، یعنی الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین هم مستحبه، چون اونجا گفت قول ذالک یعنی مجموع رو گفت، اینجا میگه استحباب این قول یعنی مجموع. و یا صحب و بعد رکوب دابه، این که مال رکوب کشتی بود گفتیم در هر منزلی هم این مستحبه، اما بعد از رکوب دابه مستحب است تلاوت قول خداوند که فرموده سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. منزه از خدایی که برای ما این را مسخر کرد و ما قادر بر او نبودیم، قادر بر این کار نبودیم. این اگر خدا مسخر نمی کرد ما قدرتی نداشتیم. مقرنین یعنی قادرین، البته اگر با ان متعدی بشن یعنی عاجزین، اما اینجا کلمه ان نیامده لذا من قادرین میگیریم. ما کنا له مقرنین یعنی ما قادر بر این امر نبودیم. اگر خدا برای ما مسخر نمیکرد، اگر خدا برای ما مسخر نمیکرد برای ما امکانش نبود. و انا الی ربنا لمنقلبون، ما به سمت پروردگارمون رجوع میکنیم. این انقلاب رو باید ببینیم دست چی میدیم، دست مفسر و محدث میدیم انقلاب رو راجع معنا میکنه. نحنو الی ربنا منقلبون یعنی نحنو الی ربنا راجع، و مفسر اینطوری معنا کرده. ولی اگر دست کسانی که عارفن یا حکمت متعالیه رو دارن بدیم، انا الی ربنا لمنقلبون رو اینطور معنا میکنن، ما به سمت این میریم که در خدا فانی بشیم و بالاخره محات بشیم، به هر صورت که بیان میکنن که منقلب رو به معنای راجع میگیرن ولی رجوع خاص قرار میدن، مثل الا الله تسیر الامور، تسیر و وسط. بعضی ها تسیر و وسط رو به معنای سین قرار میدن، کسی رو نیسیر میکنن، خیلی اینطوری قرار میدن محدثین و مفسرین، تسیر و باسات رو به معنای تسیر و باسین قرار میدن، ولی بعضی فلاسفه تسیر و باسات رو همون رو سات نگه میدارن، تسیر رو یعنی تنقلب و یعنی یبدل علا الله تسیر الامور، یعنی همه میروند به سمت خدا. حالا اینو من چون طرح کردم بد نیست یه توضیح مختصری هم بدم، ولو شاید خارج از بحث بشه. ببینید ما خودمونو تصور کنید که چه عملی میکنیم. ما شروع میکنیم به تصویر صور و این صور رو در نفس خودمون خلق میکنیم. اگر قدرت بیشتر داشته باشیم مثل بعض عرفا، مثل ائمه علیهم السلام، همین صورتهای تصور شده رو بیرون خودمون هم خلق میکنیم. ولی اگر قدرت نداشته باشیم، همین انسان معمولی باشیم، لااقل در باطن خودمون و در صفحه نفسمون در عالم خودمون صور رو خلق میکنیم. عالم خودمون یعنی همه عالمی که ذات خودمون تشکیل میده، نه بیرون. صبر رو خلق میکنیم و شروع میکنیم این صبر رو ردیف کردن. همه اینا به تفصیل توی ذات ما الان موجود میشن، توی صفحه نفس ما موجود میشن. بعد اتفاقی میفته که مثلا ما دیگه از تصویر این صبر فارغ میشیم و دیگه ادامه نمیدیم. حواسمون جمع اون اتفاق میشه. دقت میکنید که تمام صوری که ما در صفحه نفس پخش کرده بودیم همه جمع میشن به خود ما برمیگردن، همه برمیگردن به خود ما جمع میشن، یعنی دوباره میشه همون اصلی که بوده. اینو میگیم این صور منقلب شدند به ما، راجع شدند به ما، دوباره شد همون وضع اولی که بود. همین رو در مورد خداوند میگن. میگن خداوند عالم به جهان است، علمش تعلق میگیرد به مخلوقات و مخلوقات موجود میشن. او احتیاج ندارد که مخلوقات رو با ابزار موجود کنه، فقط با همون ارادهش که این علمشه اشیا رو موجود میکنه. اشیا موجود میشن، بعد همه اینا دو مرتبه جمع میشن برمیگردن به خودش، درست مثل همون بازگشتی که در صور علمیه داشتیم، دستوری که مخلوق خودمون بودن داشتیم. برمیگردن دیگه چیزی نمیمونه جز خدا. وقت بعد میگه لمن الملک، خودش کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. مثل همین صور که برمیگردن ما هستیم و این صور، بعد که صور برمیگردن دیگه چیزی نیست جز ما. اینو فلاسفه و عرفا میگند که غیر از اون معنای راجع اونیست که محدثین میگن. هر دو یه نوع رجوع میگن، هر دو منقلبون دو معنی رجوع میگیرن. اونتا محدث یه رجوعی میگه که پیداست، همین رجوعی که ما عرفی ها میفهمیم، ما اهل عرف میفهمیم. فلاسفه و عرف ها یه جور دیگه رجوع میگن، همون بیانی که عرض کردم که مثل رجوع صور علمیه به خود ما، که بعد از این که رجوع کردن دیگه چیزی واقعی نمونه جز خودمون. ما در عالم خودمون خلق کردیم صور رو، بعد همه این صور هم به خودمون رجوع دادیم. خدا هم در عالم خودش خلق میکند این صور رو، این موجودات رو، بعد هم همه رو دوباره به خودش رجوع میده. بعد میگنه هیچی واقعی نمونه جز خودش. دو مرتبه در قیامت دو بازم پخش میکنه، بازم این صور پخش میکنه. این تصویریست که آقایون کردن. حالا تصویر درست غلط کار ندارم، دارم توضیح بحث رو عرض میکنم. و قوله تعالی، یعنی و باز یستحب بود بعد رکوب دابه که گفته شود، این تلاوت شود، قول خداوند متعال والحمدلله رب العالمین. گفته شده یکی از شکرهایی که جز بهترین ها به حسابیت همین جمله است، الحمدلله رب العالمین. الحمدلله شکر خیلی بالاییه و رب العالمین هم که اضافه بشه بهتره، چون الحمدلله الفلامش الفلام جنسه، لامش هم لام اختصاصه، یعنی جنس حمد مختص خداست. معنیش اینه که حمد به هیچ کی مربوط نیست و اگر کسی رو حمد کردید در واقع دارید خدا رو حمد میکنید، چون اگر او به شما نعمتی داده و مستحق حمد شده، این نعمت مال او نبوده، اصلش مال خداست، این فقط در اختیار شما گذاشته. بنابراین شما وقتی اینو دارید هم میکنید در واقع صاحب نعمت رو هم میکنید و وقتی ادامه بدید میبینید، بگردید تعقیب کنید میبینید که بالاخره به خدا منتهی شدید. این نعمت رو تعقیب کنید که از کجا آمده، آخر سر میبینید به خدا منتهی شدید. لذا میگویند لله عواقب الحمد. کلمه عواقب رو توجه کنید، یعنی اگر حمد رو تعقیب کنی این حمدها در عاقبت به خدا منتهی میشه. لله عواقب الحمد. گاهی مستقیما خدا رو حمد میکنی، گاهی هم حمد که تعقیب بشود به خدا منتهی میشود. پس کل حمدها که مباشرتا انجام شود، که با واسطه انجام شود، بالاخره مال خداست. الحمدلله یعنی جنس هم مختص به خداست، کسی دیگه هم نداره. این آیه اینطور داره میفهمه، هست رو افاده میکنه با این بیانی که هست کردن. البته نه این که دیگران نمیشه حمد کرد، دیگران رو میتونیم حمد کنیم، ولی حمدی که بالاخره آخرش منتهی به خدا میشه. بنابراین همه حمد و مال خداست دیگه. حالا اگر به کسان دیگه نسبت داریم، این نسبت الی غیر ما هو الله ممکنه نباشه، ولی وقتی بشکافید میبینید که اینی که دارید هم میکنید خود اینم مال خداست، تا چه برسه نعمتایی که در اختیار شما گذاشته. پس در واقع دارید خدا رو در این موکن هم میکنید، اگرچه به ظاهر این شخصی که بنده خداست دارید هم میکنید، ولی خب بنده خدا بالاخره نعمتی از نعمتای خداست. وقتی اینو هم کنید در این نعمت خدا رو هم میکنید، بالاخره آخر سر هم منتهی میشه به خدا. این لله عواقب الحمد معناش یک شاید که از معانیش همین باشه. از سابعه آیه هفتم، و یسالون که عن المحیض قل هو اذن، از شما سوال میکنن درباره حیض. محیض در اینجا میگن مصدر میمیه به معنای حیض. قل هو اذن، بگو این یک اذیتیست. اذیت رو بعدا معنا میکنیم، یعنی پلیدیه. ببینید اینا میتونن این آیاتی که ما آوردیم مستقل قرار داده بشن، چنانچه شاید هم بعدا مستقل قرار داده بشن، یا در بعضی آیات الاحکام مستقلا ازشون استفاده بشه. ولی اشکال نداره که در عینی که استفاده استقلالی میبریم، استفاده تاییدی هم ببریم. در این جور جا ما استفاده تاییدی میبریم، چون ببینید بحث ما در طهارته. نمیتونیم تو این کتاب بحث در انعام و استفاده از انعام و استفاده در فول کتر کنیم به طور مستقیم. این ما در جای خودش بحث بشه، مثلا در کتاب احکام اشتباهی ما بعد از اینو بحث کنیم، اونجا میتونیم اینو دلیل مستقل قرار بدیم. اینجا چون بحث طهارته، این آیاتی که داریم میخونیم اینا نمیتونیم دلیل مستقل قرار بدیم، مگر معید بشه. البته بعضیش که مربوط به آب و طهارت آب ازش استفاده میشه و میتونه دلیل مستقل باشه، ولی بقیهشو در اینجا نمیتونیم دلیل مستقل قرار بدیم، ولی در جای دیگه بتونیم. مثلا استحباب رکوب دابه، استحباب این قول در وقت رکوب دابه، خب استحباب یه حکم شرعیه، چون حکم شرعیه آیش میشه آیات الاحکام، میشه یکی از آیات الاحکام. میشه در وقتی که ما درباره مستحبات یا درباره فرض کنید رکوب دابه بحث میکنیم این آیه رو بیاریم، ولی در باب طهارت نه. اینا بالاخره به همین صورت که اینجا آمده از باب الکلام یا جرال کلام آمده. بله در اون اولی آیه اول که گفتیم یا ایت حاضر آیه آیاتون آخر، آیه اول هم انزل من اسمای ما انتهورا بود، این رو ما معید گرفتیم، هیچ عیبی نداره که دلیل مستقل هم قرارش بدیم. ولی چون این دومی با اولی دلالتشون یکیه، ما دیگه به صورت دلیل مستقل نیاوردیم، یکی رو معید دیگری قرار دادیم. ممکن بود این اولی رو بگیم دومی رو معید قرار بدیم، ممکن بود این انزلنا رو میگفتیم دلیل قرار میدادیم، اونی که بعد از اصحاب سزه کردیم اونو معید قرار میدادیم، هر دوش درست بود. خب ببینید معنا نداره، یعنی درست نیست که ما فرض کنید 3-4 تا آیه رو که مفادشون یکیه، جدا جدا مطرح کنیم هر کدوم درجه قرار بدیم. خب اونم میگه ما طهور است، اینم میگه ما طهور است، مطهر است. خب این دیگه احتیاج نداره که ما جدا قرارشون بدیم، چون هر نس مثل همه، چند تا آیه مثل همه. خب یکی رو معید دیگری قرار میدیم، حالا یا دومی رو معید اولی یا اولی رو معید دومی، جدا معنا بر طرح کردنش اشکال نداره. خب یه نوع تکراره. بله حالا اون بفرمایید، بفرمایید تکرار میشه دیگه. یا آیه آمده انزل نامه نسامه ما هم تبور، یکی دیگه هم آمده همین مفاده داره. اینا رو دوتایی رو عیبی نداره، نستان دایل رو بخارم. ولی اگه کسی بر شما اشکال کرد که تکرار کردید و جواب بدین که من مثلا خواستم مفصل تر بحث کنم، ایشون که میخواد مختصر بحث کنه، این دلایل رو جدا جدا قرار نمیده، یکی رو معایی دیگه نمیده. هیچ اشکال نداره، اگه اشکال دار شما میتونستید برش اشکال کنید، ولی این اشکال نداره که حالا یکی رو معایی دیگه قرار داده یا دوتا رو مستقل قرار داده. اینو جدا اون جدا اون قسمت های بعدی که خب اصلا ربطی به آب نداره، هر چی هم اونا رو در باب خودش باید ترک کنه. این قسمت های اول که مربوطه به آب، چون دلالتشون با اون قبلیه یکیست یا ضعیفتره، اینا رو معید قرار داده، میتونست مستقل هم قرار داده، اشکالی نداشت مستقل قرار میده، از این استفاده میکرد، ولی خب یه حالت تکراری داشت. از صحابه و یه سلونه که هنه المحیز ارز کردم که محیز مستر میمیه به من رکیز قل هو ازن ازن رو ازن رو بعدن معلوم میکنیم، یعنی اذیت هست، یعنی پلیدیست، یعنی نجسه، که اگر کسی به سمتش بیاد چون تنفر پیدا میکنه یه نوع رنج و اذیتی براش هست که چون باعث نفرته، از این جهت میشه عذاب. فاعتزلوا النساء، کناره بگیرید از زنها در محیض. حالا کناره بگیرید یعنی چه عملی رو انجام ندید، این باید بحث بشه. ولا تقربوهن، نزدیکشون نشید. حالا نزدیک نشید یعنی چی؟ اینا باید بحث بشه. حتی یتحرن، حالا یتحرن هست یا یتحرن هست، هر دو جور قرائت شده، باید بعدا ببینیم که فرقشون چیه، اینا همه مطرح میشه شما. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، بعد از اینکه اینها پاک شدن شما میتونید ازشون استفاده ببرید، همونطور که خدا بهتون امر کرده، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. شأن نزول آیه را ابتدا بیان میکنه، میفرمان قیل کانو فی الجاهلیت، در جاهلیت عرب این چنین بود که امتناع داشتن از همخوراک شدن با حیض. حیض جمع حائضه، یعنی با زنانی که حیض بودن سر یه سفره نمیشستند. و مشاربتهن، از مشاربت و نوشیدن مایعات با اونها ابا داشتن. و مجالستهن، باشون جلوس هم نداشتن. بالاخره تقریبا گویا که اینها رو از خیمه یا از خونه بیرون میکردن، یا اگه بیرون نمیکردن تو اتاقی که خودشون بودن اینا راه نمیدادن، باشون همنشینی نداشتن، سر یه سفره حاضر نمیشدن. این قضیه در جاهلیت برای عرب بود. فسألوا عن ذلك، مسلمین سوال کردن که این رسم جاهلی رسم درستیه، ادامهش بدیم یا ترکش کنیم. فنزلت، این آیه نازل شد که نه، لزومی نداره از زنها جدا بشید، فقط با اونها مقاربت نداشته باشید، طبق برداشتی که ما از آیه میکنیم، چون ممکنه بعضی ها بیش از این برداشت کنن، ولی برداشتی که ما الان توضیح میدیم این است که ما از آیه برداشت میکنیم که باشون مقاربت نداشته باشید، یعنی از استفاده جنسی از اونها نکنید، ولی استفاده های ملاعبتی اشکال نداره. بل محیض مصدر است، مثل مجی و مبیت، یعنی تفسیر کل آیه است، تفسیر قسمت ابتدایی آیه است، تفسیر محیض نیست. یعنی یسالونه که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم عن الحیض و احکام الحیض. بعد قول یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انه عذا، عذا رو معنا میکنه، ای قذرون یعنی پلیدی و نجسون. فرق قذر و نجس هر دو نجسن، هر دو میانه نجسن، ولی قذر یک نفرت و عرفی هم توش هست. ممکنه چیزی منفور عرف باشه و نجس نباشه، مثلا آب بینی منفور عرف هست ولی نجس نیست، اینو میگیم قذره، قذر عرفی نه قذر شرعی، ولی نجس نیست. از قذر شرعی با نجس چیه؟ اما قذر عرفی رو دارم عرض میکنم، قذر عرفی همه. البته شاید بتونیم بگیم بعضی نجس های شرعی قذر عرفی نیستن، مثل خون مثلا. شاید بتونیم بگیم، چون ظاهرا همه عرف از خون اجتناب نمی کنن، مگر اینکه یک روحیه شرعی داشته باشن، اون وقت از خون اجتناب می کنن. بلا اونه که شریعت رو قبول ندارن از خون اجتنابی ندارن. پس میشه که بین قذر عرفی و نجس شرعی اون خاصه بنوش. و موزن لمن یقربه لنفرته منه، این حیث اذیت کننده است کسی را که نزدیکش شود. حالا نزدیک شود یعنی خود همون زن یا دیگری؟ چرا اذیت میکنن؟ لنفرته منه، چون از این حیث نفرت حاصله. این چون امر منفوریه، چون امر منفوریه اگر کسی به اون نزدیک شود اذیت می شود، یعنی حالت نفرت پیدا می کند، پس اذیت می شود. فاعتزل النساء فی المحیض، این جمله باید توضیح داده بشه. شما کناره بگیرید از زنها در وقتی که این حالت رو دارن، کناره بگیرید یعنی چی؟ ظاهرش عامه، یعنی هیچ ارتباطی با اونها برقرار نکنید، حتی لمس هم نکنید اونها رو، و بقیه کارهایی که بیشتر از لمسن انجام ندید. ولی ایشون برداشت میکنه که فقط با اونها همبستر نشوید، همین، بقیهش مجازه. اخه از کجا این در میاد؟ از خدایی که در نمیاد. شروع میکنه به ذکر روایات و اجماع و اصل و استحباب و همسال ذالک. از این طریق ثابت میکنه که مراد از اعتزال در اینجا ترک جمامه. فاعتزل النساء فی المحیض، اعتزل النساء رو متعلقش رو ذکر میکنه، ای مجامعته، نه اون هم فی الفحش، نه هر جماعی ممنوعی، جماعی در قبول ممنوعی. زمان الحیض تفسیر فی المحیضه. اعتزل النساء متعلق اعتزل متعلق ذکر نشده، مرحوم محقق با ای مجامعت و نفل فرج متعلق رو ذکر میکنه. بعد عبارت فیلم حیث تو آیه آمده، او رو تفسیر میکنه به زمان الحیث. این داره آیه رو تفسیر میکنه، به زمان الحیثش جای فیلم حیثه که تو آیه آمده بود. و هو، یعنی این تفسیر اعتزال به این تفسیری که ما گفتیم از ابن عباس و عایشه و حسن و قتاده و مجاهد و محمد که رفیق ابو یوسف است نقل شده. گاهی گفته میشه محمد رفیق ابو یوسف، گاهی گفته میشه محمد صاحب ابو یوسف. و هو، این که اعتزال به معنای این باشد که گفتیم، مذهب اکثر اصحاب ماست. و یدل علیه، خود آیه دلالتی نداره همونطور که گفتیم، اما یدل علیه چند تا دلیل. دلیل اول، انه المتبادر من اعتزالهن، وقتی گفته شود که از زنها کناره بگیرید، عرف این چنین به ذهنش تبادر میکنه که این عمل رو انجام ندید، نه که کلن از اونها کناره بگیرید. این مطلب اول. اغلا، عرف، متشرعه، هر کدوم گفتید، متبادر در ذهن اغلا یا عرف یا متشرعه. عرفی که میگیم منظور عرف خاصه، عرف مطلقا نداریم. چرا این تبادر میکنند؟ زیرا مقصود از معاشرت هنه جماع فلفرج است، و پس مقصود از اعتزالم که مقابل معاشرت ترک این جماعه است. اگر معاشرت به معنای این کار باشد، اعتزال که مقابل این کار است به معنای ترک این کاره. توجه میکنید از طریق کلمه معاشرت میخواد معنای اعتزال رو بیان کنه، که معاشرت در عرف و در تبادر معناش اینه، با اینکه معاشرت یعنی مشهور بودن، با هم بودن، ولی مراد از معاشرت در اینجا معنی خاصشه، یعنی تبادر میکنه معنی خاصه، چون معنی خاص از معاشرت تبادر میکنه، همین معنی خاصم از مقابل، یعنی مقابل این معنی خاصم از مقابل معاشرت که اعتزال است تبادر میکنه. ول اصل یعنی اصل اباحه، چون این زن برای این مرد مباح بوده، مباح هم مباح بوده، الان این عمل حرام شده، شک میکنه که باقی اعمال مباحند یا نه، میگه مباحند، نه که بر اباحه باقی بذاره، اون استصحابه که بعدا میگه، بلکه میگه مباحه، یعنی کل شیء لکه مثلا مباح، همه چی مباحه، مگر این چه منعی ازش برسه. این اصل اباحه رو ما در همه جا داریم. خب ما منع از این عمل رو در مورد چنین زنی به دلیل ثابت کردیم، ما بقیش رو شک داریم، اصل اباحه میگه جایزه، استصحاب هم این استصحاب اباحه.
داریم
دلیل دیگه میاریم دیگه، عرض شدیم یدل علیه متبادر، اصل استصحاب و بعض روایات، داریم دلیل دیگه میاریم، به آیه فعلا توجهی نمی کنیم، چون آیه رو که توجه کنید عرض شدیم
اصل
که داریم
وارد
بشیم،
یعنی اصلا با روایات و
استصحاب و این چیزا کار نداریم، دلیل اصل نیست، یعنی برای اباحه ما در چیزی دیگه اباحه جاری میکنیم دیگه، چه شک داریم؟
چطور شما در مورد جماع اینجور میفهمید؟
قدر متیقنه، قدر متیقنه، میبینید در مورد اون عمل، اون عمل قدر متیقن از اعتزال، در مازاد بر قدر متیقن شک داریم، وقتی شک داریم اصل اباحه جاری میکنیم، استصحاب هم جاری میکنیم، منتها استصحاب توجه به حالت سابقه کردن است، اصل اباحه احتیاج به این توجه نداره، در هر دو بالاخره اباحه داره استصحاب میشه، در هر دو اباحه داره اجرا میشه، منتها در یکی که اصل است توجه به حالت سابقه نمی کنیم، بلکه میگیم اصلا به طور کلی همه اشیاء مباحند مگر اینکه ثابت بشود خلافش، از جمله اشیاء این اعمالی است که ما انجام میدیم بدون اون عمل خاص، اینا رو میگیم مباحه، اما استصحاب اینه که نه، بگیم این زن قبل از اینکه این وضع براش پیش بیاد همه چیش مباح بود، حالا اون کار خاص ممنوع شده، شک میکنیم که باقی هم ممنوع شده یا نه، اون اباحه‌ای که قبلا بود استصحاب میکنه. اونجا که شک میکنیم استصحاب، اول قدر متعقن رو میاریم، در مازاد بر قدر متعقن شک میکنیم، در اونجا که شک کردیم یه بار اصل جاری میکنیم یه بار استصحاب جاری میکنیم، هر دو مجرا دارن، اصل که چون حالت سابقه نمیخواد بیشتر جاها مجرا داره، اون استصحاب چون حالت سابقه میخواد در جایی که حالت سابقه هست مجرا داره، ولی در اینجا ما حالت سابقه رو داریم، چون حالت سابقه رو داریم هم از اصل میتونیم استفاده کنیم هم از استصحاب. و بعض روایات دیگه هم داریم که تصریح میکنن به این که مراد از اعتزال این است که اون عمل خاص انجام نگیرد، و شهرت هم همینه، شهرت هم همینه، یعنی شهرت فتوایی داریم، فتوای بسیاری از علما این چنین است، به طوری که این فتوا مشهور هم شده، یعنی از مشهور سوال کنیم اونها هم همینو میگن، میگن مراد از اعتزال اینی که این عمل خاص ترک بشه، و کثرت یعنی نه تنها شهرت فتوایی داریم، کثرت روایی هم داریم، روایات این طرف خیلی زیادند، البته بعضی روایات هم اون طرف شاید داشته باشیم، ولی روایات این طرف بسیار زیاده که مراد از اعتزال ترک همین عمل خاصه. پس شهرت یعنی کثرت فتوا، کثرت یعنی کثرت روایت. و سهولت و سهولت الجمع بینها و بین ما ینافیها بالهم در الاستباب. یکی از چیزهایی که تأیید میکند و دلالت تأیید میکند این برداشت ما رو اینه که اگر این چنین برداشت بکنید از روایات و آیات، میتونید راحت این آیات و روایات رو با آیات با روایات مخالف جمع کنید. اگر این برداشت ما رو بکنید که اینطور بگید، بگید که فقط جماع فی الفرج حرامه، بقیه جایزه، یا به عبارت دیگر از این عمل خاص باید پرهیز کرد و در باقی اعمال پرهیز لازم نیست. بعضی دلائل داریم که پرهیز لازمه، اونا رو میتونیم حمله بر استحباب کنیم، بگیم پرهیز از اعمال دیگر مستحبه، پرهیز از این عمل واجب و لازمه، پرهیز از بقیه مستحبه. پس اون روایات دیگر رو که مخالف ما هستن میتونیم حمله بر استحباب کنیم و بنابراین این چنین فتوایی که مقابلش را میتوان حمله بر استحباب کرد و به این آسانی میتوان بین این فتوا و مقابلش جمع کرد، این فتوا میشه فتوای راجح، به خاطر اینکه مقابلش راحت جمع میشه. اما اگر ما بگیم همه کارها ممنوعه، اون روایتی که منافات دارد منافی ها رو دیگه نمیشه حمله بر استحباب کنیم. اگر ممنوع رو درست کردیم منافی ها رو نمیشه حمله بر استحباب کنیم. اگر ما کارهای دیگر رو مجاز کردیم، وقت میتونیم اونهایی که من میکنند حملشون کنیم بر استحباب، بگیم ترک این کارها مستحبه ولو انجامش هم جایزه. اما اگر نه، ما از این آیه استفاده کنیم ممنوعیت همه کارها رو، وقت دیگه چیزی رو نمیتونیم، اگر خبر مخالفی داشتیم نمیتونیم حملش کنیم بر استحباب. توجه کنیم، دوباره عرض کنم، اگر ما آیه رو اختصاص بدیم به جماع فی الفرج، معناش اینه که این عمل خاص ممنوعه. وقت روایاتی هم داشتیم که بعض روایات اشاره کردیم، اونا هم دلالت میکنن بر این که این عمل خاص ممنوعه. وقت بعضی روایات در مقابل داریم که اونا میگن همه ممنوعه، میگن همه رو ترک کن، تصریح به حرمت ندارن، میگن همه رو ترک کن. خب ما که فقط از آیه و بعضی روایت استفاده کردیم که این عمل خاص ممنوعه، میتونیم اون روایتی که میگه بقیه رو ترک کن بگیم ترک واجبی نیست، ترک استحبابی است. راحت هم میکنیم، اون توجیه میکنیم و جمع میکنیم. اما اگر ما این آیه رو ناظر بگیریم و مفید حرمت تمام کارها قرار بدیم، آیه رو مفید حرمت همه کارها قرار بدیم نه تنها اون کار خاص، با این بعض روایاتی که اختصاصا میگن این عمل ممنوعه تعارض پیدا میکنه و راه حل و راه جمع نداریم. چون این آیه میگوید همه کارها ممنوعه، اون روایات میگه فقط جماع فی الفرج ممنوعه، یعنی بقیه جایزه. دیگه اینجا نمیتونیم حمله بر استحباب کنیم، حمله بر کراهت هم نمیتونیم بکنیم، حمله بر استحباب نمیتونیم بکنیم، حمله بر کراهت، استحباب ترک یا کراهت فعل. آیه داره من میکنه، میگه فتزل نسا، امر میکنه، امرش امر وجوبیه، یعنی ما رو من میکنه از هر کاری. خب اگر از هر کاری من کرد، روایت جواز دیگه نمیشه کارش کرد، معارضه درست میشه، تمام میشه، قابل جمع نیست. ولی اگر آیه رو اختصاص بدیم به جماع فی الفرج، من مختص میشه به این عمل، مابقی ممنوع نمیشن. وقت روایاتی که مابقی رو گفتن ترک کنین هم میکنین برای این که ترک مابقی مستحبه. یعنی که تنها تعارض با این آیه و روایات دیگه وارد نمیشه. در توجه کنید در این مسئله که عرض کردم، در یه فرض آیه رو با روایاتی که ترک و دستور میدن میسنجیم، در فرضی که آیه بخواد دلالت کند بر این که فقط جماع فلفرج ممنوعه و بقیهش رو اجازه بده، آیه رو با اون روایاتی که همه رو میگه ترک کنید میسنجیم. دوتا مخالف میشن، یکی رو حمله بر استحباب میکنیم، مخالفت برطرف میشه. ولی اون وقتی که از آیه برداشت کنیم که همه کارها ممنوعه، این آیه رو با اون روایاتی که فقط جماع فلفرج رو ممنوع میدونن بقیه رو مجاز میدونن میسنجیم، اینجا باز تعارض درست میشه، نمیتونیم حملش کنیم، نمیتونیم جمع کنیم. توجه کردید در دو صورت، در یه صورت آیه رو با گروهی از روایات معارض میکنیم، در یه صورت آیه رو با گروه دیگه از روایات معارض میکنیم. در وقتی که آیه با یه روایاتی معارض شد قابل جمع میشه، در یه روایت با یه روایت دیگه که معارض شد قابل جمع نمیشه. وقت چون در وقتی که آیه به این معنا باشد که فقط جماع فلفرج ممنوعه قابل جمع با روایات میشود، ما آیه رو به همین معنا میگیم. روشن شد چیه شد؟ بله؟ جمع به این روایه دیگه آیه رو نیاری؟ ایبی نداره، ایبی نداره. بعض آیات رو با مایه نافی، البته آیه دخالت داره، روایت رو با روایت درست معارضه، ولی فقط ما نمیخوام جمع بین روایت و روایت کنیم، بین آیه و روایت میخوام جمع کنیم. خب یکی از دلایل دیگر برای این که آیه رو باید ناظر به عمل خاص قرار بدیم تا ازش ممنوعیت این عمل خاص استفاده بشود، یکی از دلایل این است که آسان است جمع بین این آیه و بین ما ینافل آیه، جمع میکنیم بلهم در الاستحباب. این بلهم متعلقه به جمعه و منظور از حملم یعنی حمل ما ینافی ها علی الاستحباب، نه حمل آیه. آیه رو حمل بر استحباب نمی کنیم، حمل ما ینافی ها رو که میگوید ترک کن همه کارها رو حمل بر استحباب میکنیم و میگوییم که ترک کارها مستحبه ولی ترک این کار خاص واجبه و به این ترتیب جمع میشه. هم آیه به آیه عمل کردیم که گفته ترک این کار خاص واجبه، هم به اون روایات عمل کردیم که گفته ترک کار خاص به کار ترک همه کار بکنید، به اونم عمل کردیم. بعد ایشون فتوا میده، بعد که مطلب تموم شد فتوا میده، میگه که ما گفتیم فقط از دخول در فرج باید امتناع کرد، حالا میگیم اگر کسی از کل دخول امتناع کند چه در قبول چه در دوبار مطابق احتیاط. بعد بالاتر میگیم، میگیم اگر از مطلق استفاده ها و انتفاعاتی که از زن میتوان برد امتناع کند بهتره، ول امتناع از مطلق دخول، ول امتناع از مطلق انتفاع منهنه، یعنی زنها هین ازن، یعنی در این هنگامی که اینها تو این حالت خواستن، این زنها تو این حالت خواستن، این امتناع حسن و عدم المقاربه و عدم المقاربت به تعانق و تقویل احبت، که نزدیک زن نشو از این طریق که با او معانقه نکن یا او را نبوس. این دوتا را اگر من کنیم این احبته، این طبق احتیاطه. که حالا اگر همه کارها رو بگیم ترش بکن حسنان، این دوتا رو بگیم ترش بکن احبته، یعنی نسبت به این دوتا میخواد بگه که حسن بیشتره، لذا به اندازه ایست که ما فتوایی به احبت میدیم که این دوتا کار ترک بشه در اون حالت خاصی که زنان دارن. ببینید از مطلق امتناع کردن حسنه، از این کار خاص امتناع کردن احبته، ممکنه حجیت استحبابی باشه، ما نمیدونیم، ولی استحباب نگفته، ولی ظاهرش حجیت وجوبیه، ظاهرش حجیت وجوبیه، شاید هم حجیت استحبابی باشه. حجیت استحبابی قید میخواد، حجیت وجوبی دیگه همون گفته میشه عبته. ما بعد حسن درسته، ولی اون حسن مال مطلق انتفاع بود، این مال یه انتفاعی بالاتره. مطلق انتفاع یعنی حتی دست دادن، این میگه معانقه و تقویل که بالاتر از دست دادنه. وقت میشه گفت دست دادن حسن است، یعنی فصم احتیاط واجبه ترکش، و تقویلی که بالاتر احتیاط مستحبه. حسن شما چی رو معلوم میکنید؟ حسن رو احتیاط واجب که نمیتونید بگیرید، مطلق حسنه. ولی اگر حسن بخواد به معنی احتیاط واجب بگیرید، اون ضعیف میشه احتیاط واجب، این که قوی تری میشه احتیاط مستحب. ترک ضعیف میشه احتیاط واجب، ترک این قوی ها میشه احتیاط مستحب. این نمیشه، حسن رو به معنی مطلقش بذارید، ازش هیچ استفاده نکنید احتیاط رو، بگید این کار خوبیه. بعد این وقت مستقلن داری میگه این دوتا کار احبته که ترک بشن. شما از حسن میخواد استفاده کنید که این احبت چون بعد از حسن آمده از احتیاط مستحبه، حسن رو شما مطلق بگیرید، احبت هم یه مطلق مستقل بگیرید، یه هم نشته کنید برای احتیاط استفاده. هرچه ایشون تصحیح نکرده، شاید نظرش احتیاط استفاده بوده، تصحیح به ایشون طرف نکرده، ولی به ظاهر به نظر میشه که مراد احتیاط وجوبیست نه احتیاط استفاده. خب قول مخالف هم داریم که انشالله وقتی رسیم هستم.